ساعت 7 عصر در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. همراه رادیو فردا هستی در عصر روز چهارشنبه 23 آذر ماه 1390 14 دسامبر 2011 میلادی. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما همراه شده اید در یک مجله دیگر از رادیو فردا، مجله که در اون از خبر، گزارش و تحلیل خواهید شنید تا برنامه هفتگی اقتصادی. همراه باشید با ما تا ساعت 8 شب در ایران، 5:30 در اروپای مرکزی. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم آرش حسنی.
سلام هانا، درود بر تو. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. نشست کشورهای عضو اوپک روز چهارشنبه در وین به ریاست ایران برگزار شد. بنابر توافق اعضا، میزان تولید روزانه کشورهای عضو 30 میلیون بشکه خواهد بود که 6 میلیون بشکه بیشتر از سقف رسمی قبلی است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته به دلیل توقف صادرات نفت لیبی، کشورهای عضو اوپک عملاً همین میزان نفت را تولید می‌کردند. در حال حاضر لیبی روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بستن تنگه هرمز در دستور کار قرار ندارد. آقای مهمانپرست در گفتگو با تلویزیون العالم گفت که ایران بارها این موضوع را اعلام کرده است، زیرا بر این باور است که ثبات و آرامش باید در منطقه برقرار باشد. روز گذشته با انتشار خبری از قول پرویز سروری نماینده مجلس که گفته بود ایران به زودی رزمایشی برای تمرین بستن تنگه هرمز برگزار می کند، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی با بیان اینکه رابطه ایران و ترکیه بر اساس برادری عمیق و دوستی است، اظهارات اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را در مورد حمله به ترکیه رد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای صالحی بدون ذکر جزئیات گفت برخی افراد در ایران با خارج شدن از دایره مسئولیتی خود دیدگاه‌هایشان در مورد ترکیه را بیان می‌کنند که به این افراد بدون مسئولیت هشدارهای لازم داده شده است. پیش از این شماری از مقام‌های ایرانی از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته بودند در صورت حمله نظامی ایران به سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. منصف مرزوقی رئیس جمهوری جدید تونس یک روز پس از ادای سوگند حمادی هبالی را به عنوان نخست وزیر برای رأی اعتماد به مجلس این کشور معرفی کرد. آقای جبالی دبیر کل حزب اسلامگرای نهضت را بر عهده دارد که پیش از این موفق شده بود 89 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد. حمادی جبالی در دوران زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سرنگون شده تونس 15 سال زندانی بود. نوری مالکی نخست وزیر عراق که برای سفری 2 روزه به ایالات متحده سفر کرده است، از شرکت‌های آمریکایی خواست حضور بیشتری در عراق داشته باشند. آقای مالکی شامگاه سه‌شنبه در نشستی با بازرگانان آمریکایی گفت چندین شرکت آمریکایی در عراق حضور دارند، اما ما از تعداد آنها راضی نیستیم. به لطف این شرکت‌ها بود که تحریم‌ها علیه عراق شکسته شد و همین شرکت‌ها بودند که به توسعه عراق کمک زیادی کردند. ما مشتاقیم شمار این شرکت‌ها برای برآورده شدن نیازهای اقتصادی عراق افزایش یابد. دومین دور انتخابات پارلمانی در مصر از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات که 2 روز به طول خواهد انجامید، نزدیک به 19 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. انتخابات پارلمانی در مصر تا حدود 3 ماه دیگر در این کشور ادامه دارد. در دور اول این انتخابات، اسلامگرایان و به ویژه اخوان المسلمین به پیروزی دست یافتند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هواپیمای تجسسی بی سرنشین، وزیر دفاع آمریکا میگوید پرواز این هواپیماها ادامه خواهد یافت. نوکیا زیمنس از ایران می رود، همان شرکتی که تجهیزات شنود را در اختیار حکومت ایران گذاشت.
اونا استدلالشون این بود که دولت ایران یک نوع حاکمیت ملی داره و این تجهیزات رو عنوان کرده که میخواد برای کنترل تلفن آدمای مسلحی که برای جامعه تهدید جدی بنویسه.
حامیان مادران عزادار در ایران و دیدار با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران.
راجع به وجود اومدن مادران پارک لاله به صورت مشخص صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که در دو سال خورده گذشته اتفاق افتاده و جوانهایی که در خیابانها کشته شدند صحبت کردیم، در مورد شکنجه هایی که در زندان شده.
و این تنها بخشی از گزارش هاییست که در این مجله خواهید شنید. با ما همراه باشید، بیشتر نیز خواهید شنید. در حالی که حدس و گمان‌ها درباره چگونگی سرنگون شدن و یا سقوط هواپیمای تجسسی آمریکا در خاک ایران ادامه دارد، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از ادامه عملیات هواپیماهای بی سرنشین آن کشور خبر داده. در این حال آقای پانتا گفته که پس از خروج سربازان آمریکایی از عراق، حدود 40,000 نفر از نیروهای ارتش آن کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران در منطقه خلیج فارس خواهند ماند. بیشتر بشنویم درباره این گفته‌ها در گزارش همکارم جمشید زند.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در نخستین روز از سفر رسمی خود به افغانستان در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری فاکس نیوز از ادامه عملیات هواپیماهای بی سرنشین برای کسب اطلاعات درباره ایران خبر داد. آقای پانتا در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز که از او پرسید آیا این عملیات که از خاک افغانستان انجام می شود ادامه خواهد یافت، گفت قطعا.
Will those operations continue since they're being flown out of Afghanistan?
Absolutely. وزیر دفاع آمریکا بدون اشاره به مأموریت هواپیمای بی سرنشینی که به دست ایران افتاده، تأکید کرد که واشنگتن قصد ندارد عملیات هواپیماهای بی سرنشین از جنوب افغانستان را متوقف کند. آقای پانتا در مورد چگونگی سرنگون شدن هواپیمای بی سرنشین اطلاعات جدیدی ارائه نداد و تنها گفت که در این مقطع زمانی همه جور حدس و گمان را می توان مطرح کرد، ولی هیچ چیز را نمی توان کاملا رد و یا قبول کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین بستن پایگاه شندی در افغانستان را که مقر هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در آن کشور است رد کرد و گفت تاکنون دولت افغانستان چنین تقاضایی را مطرح نکرده است. ایران ادعا می‌کند که هواپیمای بی سرنشین RQ-170 را تحت کنترل خود درآورده و بدون آسیب جدی آن را فرود آورده است. ادعایی که تاکنون از طرف مقامات وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا تایید نشده است. در همین حال روز گذشته مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد که مشکل فنی دلیل اصلی سرنگون شدن هواپیمای بی سرنشین بوده است. وی انعکاس اخبار مربوط به این واقعه را جریان تبلیغاتی خواند و گفت من بدون تأمل و شک و شبهه می توانم بگویم که سرنگون شدن این هواپیما چیزی نیست که کسی در آن نقش داشته باشد، تنها یک مشکل فنی بود. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار برگرداندن این هواپیما شد، ولی مقامات جمهوری اسلامی آن را مایملک ایران خوانده و گفتند که هواپیمای بی سرنشین را به هیچ وجه به آمریکا پس نخواهند داد. ایران گفته است که کارشناسان آن قادرند به اطلاعات و فناوری‌های پیشرفته‌ای که در ساخت این هواپیما به کار رفته دست یابند و از آنها استفاده کنند. منابع اطلاعاتی غرب هم نگران فروش و یا انتقال این هواپیما و یا اجزایی از آن به روسیه و چین هستند، موضوعی که ایران آن را رد نکرده است. اما عده‌ای از کارشناسان ارشد صنایع دفاعی میگویند ایران قادر نیست به تمام اطلاعات، نرم‌افزارها و فناوری‌های پیشرفته‌ای که در ساخت این نوع هواپیمای تجسسی بی‌سرنشین به کار رفته دست یابد، زیرا به گفته آنها تمامی نرم‌افزارهای کنترل هواپیما به صورت بسیار پیچیده‌ای کدگذاری شده‌اند و شکستن رمزانها کار آسانی نیست. تاکنون هیچ یک از مقامات ایران و آمریکا درباره چگونگی سرنگون شدن و یا سقوط هواپیمای تجسسی RQ-170 در 250 کیلومتری مرز ایران و افغانستان اظهار نظر نکردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما بعد از شرکت چینی هواوی، شرکت نوکیا زیمنس دومین شرکت مخابراتی است که طی روزهای اخیر اعلام کرده روابط تجاریش رو با ایران کاهش میده. این شرکت در بیانیه گفته که از اول سال 2012 میلادی، یعنی از حدود دو هفته دیگر، قرارداد جدیدی با جمهوری اسلامی ایران امضا نخواهد کرد. مهتاب وحیدی راد بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با افزایش فشارها و تحریم‌ها علیه ایران، برخی از شرکت‌ها و مؤسسات تصمیم گرفتند فعالیت‌های تجاریشان با ایران را کاهش دهند و از بازار سرمایه‌گذاری در ایران خارج شوند. و جدیدترین مورد مربوط است به شرکت الکترونیکی مخابراتی نوکیا زیمنس. شرکت نوکیا زیمنس به تازگی اعلام کرده که از ابتدای سال 2012 میلادی قرارداد جدیدی با جمهوری اسلامی امضا نخواهد کرد و فعالیتش را در ایران کاهش خواهد داد. نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، درباره زمینه‌های فعالیت این شرکت در ایران اینطور می‌گوید.
شرکت زیمنس در زمینه ارائه خدمات مربوط به سیستم‌های کنترل صنعتی بود در ایران و پردازنده‌های خاصی که در ماشین‌های با کارایی غیرعمومی و ویژه کاربرد دارند و برنامه‌نویسی اون لایف. در حال زیمنس یک ارتباطات بسیار گسترده‌ای رو در تمام 30 سال گذشته داشته با جمهوری اسلامی ایران. نوکیا یک مرکز خیلی ساخت‌یافته مانیتورینگ و رصد کردن ارتباطات اینترنتی GSM و تلفنی رو فروخته بود. همون موقع هم اعتراضات بسیاری به این امر شد. اونا استدلالشون این بود که دولت ایران یک نوع حاکمیت ملی داره و این تجهیزات رو عنوان کرده که میخواد برای کنترل تلفن آدمای مسلحی که برای جامعه تهدید جدی به نظر میان برای موارد اینجوری سراغ داره. البته خب طبعا همون موقع هم در معاون کارشناسی اطمینانی وجود نداشت و همه مطمئن بودن که عمده کاربرد این تجهیزات در ایران استراق سمع مخالفان سیاسی خواهد بود و برای اینها مواردی نظیر اعدام و شکنجه و آزار رو به دنبال خواهد بود. نوکیا تنها کاری که کردیم بود که به جامعه جهانی اطمینان داد که اینها قادر به بکار بردن این سیستم در خارج از مرزهای ایران نیستن. نوکیا بعداً حتی ارائه پشتیبانی فنی این دستگاه رو هم متوقف کرد. قرارداد خودش رو که با دولت جمهوری اسلامی داشت منتقل کرد به یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری در شهر وین اتریش و نوکیا از خودش سلب مسئولیت کرد.
شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرده مهمترین علت کاهش روابط تجاریش با ایران تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. این شرکت همچنین گفته از آنجایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران تحریم شدند، برای مبادلات مالیش با مشکلات جدی روبروست و انتقال پول از ایران تقریبا برایش غیر ممکن شده است. نیما راشدان در این باره میگوید:
من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا و حتی جدیداً اتحادیه اروپا فشار بسیار مضاعفی رو وارد کردن روی شرکت زیمنس و احتمالاً این شرکت رو تهدید کردن که اگر زیمنس بخواد این قراردادها رو ادامه بده، طبعاً با سرمایه‌گذاری زیمنس در کشورهای مختلف مخالفت خواهند کرد، عملیات مالیش رو در ایالات متحده جایزی محدود خواهند کرد و هر قدرت دیگه‌ای که عاقلانه و بر اساس منافع ملی و اقتصادیشون فکر می‌کنن به راحتی تجدید نظر می‌کنه در این ارتباطات ایران، به خاطر اینکه اگر این کار رو نکنه از حضور در بازارهای بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری محروم میمونه. من فکر می‌کنم که اصلا از دید اقتصادی بخوایم به این رو نگاه کنیم که یک امر مسلمی است که قطعا ایران رو ترک میکنن.
شرکت چینی هواوی، سازنده تجهیزات مخابراتی، هم 4 روز پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد فعالیت‌های تجاری‌اش را در ایران کاهش دهد. علت آن را هم پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع عنوان کرد. این شرکت مخابراتی چینی هم مانند شرکت نوکیا زیمنس پیشتر متهم شده بود به اینکه به رژیم ایران در شنود تلفن‌ها و ردیابی مکان مخالفان حکومت کمک می‌کند، در حالی که مدیران این شرکت‌ها همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند تنها هدفشان بهبود زندگی مردم از طریق افزایش ارتباطات است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما شما میدونید که شنوندگان رادیو فردا همواره میتونن با ما در تماس باشن، نظرات و پیشنهادات و انتقاداتشون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارند، مثل این چند شنوندهی که با ما تماس گرفتند.
در مورد این اتفاقات اخیر، مخصوصا تهدیدهایی که امریکا و دولت‌های غربی به ایران وارد می‌کنند، من از طرف ملت ایران، مخصوصا از طرف جوانای ایران میگم ما هم با تمام قدرت پشت این دولت و رهبر خود نیستیم.
نمیدونم غرب دنبال چی داره میگرده که ذره ذره داره ما مردم ایران از بین میبره. خب میخوای تحریم بکنی، یه دفعه تحریم میکنی که الکی این رژیمو بکنین. به خدا خسته شدیم دیگه، نمیتونیم زندگی کنیم. یه فکری به حال ما مردم ایران بکنیم. با این تحریمای کوچولو کوچولو که نمیشه کاری کرد. تو رو خود یه تحریم درست حسابی بکنی، ما از دست این رژیم راحت چی.
شما که گزارش پخش میکنید که اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران فلان گفت چنان گفت، بهتون بگم که رژیم اسرائیل خودش سلاح هسته‌ای داره. ما اولا که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ثانیا هم اگر اسرائیل داشته باشه چرا ما نداشته باشیم؟ ما کشوری هستیم که به لطف خدا هواپیمای آمریکا با اون همه ادعاش که فلان و چنان و رادارگریز رادیویی کردیم و نشوندیمش زمین.
من میخواستم به این دولت مردان ایران بگم از روزی که شما آمدین سر کار، ما تو کشورهای دیگه اصلا اعتبار نداریم، به ما روی خوش نشون نمیدن، از ما متنفرن. خواهش میکنیم خود آرومتر باشیم.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ایران در بیانیه‌ای با انتقاد از فضای سیاسی موجود اعلام کرده که قصد نداره در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی فهرستی از نامزدهای خودش ارائه بده و اصولاً نامزدی معرفی نخواهد کرد. نظر شما درباره این تصمیم چیست؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13.
سلام، من گوگوش هستم، مهمان برنامه فرداهنگ در رادیوی دوست داشتنی فردا.
در فرداهنگ این هفته پای صحبت‌های گوگوش می‌نشینیم. فردا پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
شماری از حامیان مادران پارک لاله در آلمان با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر دیدار کردند. این دیدار که با هماهنگی فعالان حقوق بشر در اروپا بود، در شهر فرانکفورت آلمان انجام شد. فاطمه رضایی نماینده حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان در مورد چگونگی این دیدار به شیرین فامیلی پاسخ می‌دهد.
در رابطه با انتقادی که ما از گزارش آقای احمد شهید، گزارش اولیشون داشتیم که از مادران پارک لاله و دادخواهی اونها صحبت نشده و خیلی مطالب دیگه، ما این قضیه رو به صورت گروهی پیگیری کردیم و موفق شدیم که در واقع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم این سازماندهی رو در رابطه با آقای شهید و اومدن ایشون به اروپا پیگیری بکنیم.
چه نکاتی رو شما در این دیدار با آقای احمد شهید در میون گذاشتید؟
در این ملاقات به صورت مشخص ما حدود 130 صفحه مدارکی رو که در دست داشتیم با ترجمه و حتی یک سری از مدارک ما بدون ترجمه به ایشون تحویل داده شد. هر کدوم از ماها راجع به یک نکته و یک در واقع حیطه مشخص با آقای شهید صحبت کردیم، راجع به مثلا به وجود اومدن مادران پارک لاله به صورت مشخص صحبت کردیم، در رابطه با اتفاقاتی که در دو سال خورده گذشته اتفاق افتاده و جوانایی که در خیابان‌ها کشته شدن صحبت کردیم، در مورد شکنجه هایی که در زندان شده، در مورد خودکشی های غیر مستقیم و مستقیم که در واقع اتفاق افتاده در رابطه با جنایاتی که در واقع در زمان اتفاق افتاده، روی اینها خیلی تاکید کردیم. در رابطه با دادخواهی مادران خاوران صحبت کردیم، در رابطه با کشتاری که در دهه 60 در ایران اتفاق افتاده و به خصوص در رابطه با کشتار دست جمعی که در سال 67 اتفاق افتاده ما تاکید کردیم و اینها رو همه رو با گزارش بهشون تحویل دادیم.
خانم رضایی، اشاره کردید که سندهایی رو هم به آقای احمد شهید ارائه کردید. این سندها به طور نمونه
چی بودند؟
در رابطه با دادخواهی و صحبتی که مادر بهکیش داشتن و یک فیلم ویدیویی از ایشون در دست داشتیم به ایشون دادیم که خیلی خیلی ایشون بعد از دیدن صحبت‌های مادر بهکیش متاثر شدن و مجموعاً خب جوی که در اونجا وجود داشت خیلی متاثر بودن همه. در رابطه با زندانیان سیاسی که در شرایط فعلی در زندان‌ها هستند با اسم ما روی اینها تاکید کردیم، در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، در رابطه با شرایط فوق‌العاده بدی که این زندانی ها دارن توی زندان ها، در رابطه با شرایط که زندانیان عادی در زندان های ایران دارن، فضایی که توش دارن زندگی میکنن، مسائل مختلف پزشکی که اینها رسیدگی نمیشه، حتی باعث مرگ اینها میشه، در رابطه با تمام این نکات ما صحبت کردیم. در رابطه با پناهنده هایی که توی کشورهای مختلف سرگردون هستن و زیر فشار هستن با ایشون صحبت کردیم و حتی از ایشون خواستیم که یک سفر به ترکیه بکنن و کردستان عراق بکنن و ارتباط مستقیم با اینها بگیرن.
آیا ارتباط شما با آقای احمد شهید ادامه خواهد داشت؟
بله، 100%. ایشون از ما خواست، دقیقا روش تاکید هم کردن که در رابطه با مسائلی که وجود داره و در رابطه با اخباری که مرتبا به ما رسیده میشه، ما این اخبار رو بهشون انتقال بدیم و حتی توی زمینهای مختلف امضاهایی که داریم جمع میکنیم به ایشون تا گزارش بعدی انتقال داده میشه و این ارتباط ما ادامه خواهد داشت.
فاطمه رضایی نماینده حامیان مادران پارک لاله در آلمان به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما وزیر دفاع آمریکا که در سفر غیر مترقبه و افغانستان رفته است، امروز چهارشنبه با حامد کرزای دیدار و گفتگو می کند. این سفر همزمان است با واگذاری تدریجی کنترل امنیت افغانستان به نیروهای خودی. گفتگوی وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان بیشتر بر چه نکاتی متمرکز خواهد بود؟ نخستین پرسش همکارم الهی روانشاد از اکبر عیازی، مدیر بخش‌های افغانستان، ایران، پاکستان و عراق رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی.
شما می‌دونید که در این اواخر روابط پاکستان و آمریکا به نسبت حمله‌ای که ناتو بر عساکر پاکستانی کرده بود به مرحله بسیار پایین و آمده. یک مسئله بحث روابط پاکستان و ایران و تشنجی که بین دو کشور و حتی در منطقه موجود است این است. مسئله دوم بحث آقای پندا با حامد کرزی این است که در این اواخر قوای ناتو انتقال امنیت از تنهای مختلف افغانستان به نیروهای افغانی در جریان داره و انتقال و مرحله دوم این شروع شده که امنیت از تنهای مختلف و مناطق مختلف افغانستان به نیروهای افغان از ناتو به افغان داده میشه که این مسئله دیگه که از سرش صحبت میشه. دیگه مسئله این است که با مسدود شدن راه انتقالی پاکستان که به ناتو مواد تهیه میکرد از این راه میامد و الان صحبت در مورد کشورهای همسایه شمال افغانستان صحبت میشه، ممکن یکی از مسائل بحث همین باشه.
اشاره‌ای که شما داشتید به مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو به افغانستان بوده که سد شده به دلیل حمله‌ای که اشتباهاً ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان داشت و 24 سرباز کشته شدند. هرچند ناتو عذرخواهی کرده، اما مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان از طریق پاکستان بسته شده. صحبت سر اینه که این چه تأثیری بر ناتو و افغانستان خواهد گذاشت؟
خب پاکستان میگه که نخست وزیر پاکستان چند روز پیش گفت که این تدارکات تا از چند هفته دیگه راهش مسدود خواهد بود. از این جهت است که آمریکا، اگر شما متوجه باشین، سفرهای خیلی زیادی به مامورین آمریکایی به کشورهای شمال افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، حتی قرقیزستان میکنه که یک پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان است که اونجا هم تدارکات از به افغانستان از اونجا صورت میگیره. و اگر این مسئله به این شکل دوام بکنه که پاکستان راهش مسدود باشه برای چند هفته آینده، شاید مشکلاتی بزرگ برای ناتو خلق کنه و فکر میکنم که پاکستان نمیخواد که این مسئله را به این زودی حل بسازه. ولی روزهای اخیر پاکستان یک اشاره رسانه رسانده که قبلا تفاهماتی که بین ناتو و آمریکا و پاکستان شده بود همه به شکل تقریری صحبتی شده بود. حالا پاکستان میخواهد که هر موافقتنامه‌ای که در راه تدارکات در مورد تدارکات ناتو میباشه او باید تحریری امضا شده و قراردادها باشه که به اساس اون باید مالیه بده و این همه شرایط خاص و سخت و شدیدی رو پاکستان گذاشته. خب این مسدود شدن این راه تاثیر بزرگی بر ناتو خواهد گذاشت ولی بر افغانستان تاثیرش کمتر خواهد بود، چرا که راه تجارتی و تدارکات خود افغانستان برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان باز است.
از سوی دیگه لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در گفتگویی که با فاکس نیوز داشته، شبکه آمریکایی، گفته که فعالیت و عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین، پهپادها یا درون‌ها همچنان در منطقه ادامه خواهد یافت. ایران به افغانستان به دلیل ورود این هواپیمای بدون سرنشین به حریم هوایی ایران اعتراض کرده. ممکنه که از شما بپرسیم که افغانستان چه مسئولیت و نقشی اصولا در این ماجرا داشته؟
خب تا جایی که من میبینم میفهمن افغانستان هیچ نوع مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت و نداره، چرا که هواپیماهای درون از فرودگاه های خاص نظامیه که در دسترس ناتو و قوای آمریکایی از پرواز میکنه که یکی از خودش این پایگاه شمسی در خود داخل پاکستان بود. اغلب این درونی که در ایران الان متوقف شده و استفاده شده و نمایش داده شده این از پایگاه شمسی پرواز کرده ولی ممکن است از افغانستان، چون در افغانستان پایگاه مختلفی هست که درون از اون پرواز میکنه. درون یک چیزی است که آمریکا و حکومت آمریکا و قوای آمریکایی خیلی سرش اتکا میکنه برای نبرد علیه تروریسم و طالبان و القاعده. خب در نظر من افغانستان هیچ کاری در این مورد کردن نمیتونه و هیچ مسئولیتی نمیتونه به دوش خود بگیره، چون هیچ نوع دسترسی به این فرودگاه ها حکومت افغانستان و قوای نظامی و هوایی افغانستان نداره.
اکبر عیازی از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به اخبار ورزشی. ورزش دوستان میتونن همراه بشن هم اکنون با فریورز غریب و تازه های جهان ورزش.
دیشب در ورزشگاه شهر هامبورگ آلمان یک دیدار خیرخواهانه فوتبال برگزار شد با حضور زین‌الدین زیدان، رونالدوی برزیلی، لوئیس فیگو، دیدی دروگبا و بسیاری از ستاره‌های پیشین و حال حاضر فوتبال جهان و مهدی مهدوی‌کیا، کاپیتان سابق تیم ملی ایران و تیم هامبورگ. در این دیدار ستاره‌های فوتبال جهان در قالب تیم یاران زیدان به دیدار تیم ستاره‌های تاریخ هامبورگ رفتند. مهدوی‌کیا که در نیمه اول این مسابقه در میدان بود بارها از سوی تماشاگران تشویق شد و پایه‌گذار گل اول تیمش بود. این بازی خیرخواهانه که اوایدش به مردم فقیر چند کشور آفریقایی اختصاص یافت در نهایت با حساب 5-4 به سود تیم یاران زیدان به پایان رسید. مهدی مهدوی‌کیا که به دلیل حضور 8 سالش در هامبورگ به زبان آلمانی تسلط دارد در پایان این مسابقه در گفتگو با کانال تلویزیون ورزش آلمان در مورد تشویق هواداران آلمانی گفت:
Riemann ist Hausfans ich freue mich immer wenn die meinen Namen rufen.
مثل همیشه وقتی هواداران نام مرا صدا می‌کنند بسیار خوشحال می‌شوم. مهدوی‌کیا در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیون ورزش یک آلمان در مورد اینکه برنامه سال آینده فوتبال شما چیست جواب داد:
Aufhören und dann in Deutschland Trainerschein machen, vielleicht beim HSV wieder beim Jugend und so anfangen.
قصد دارم سال آینده از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کنم و شاید برای مربیگری در تیم‌های پایه هامبورگ به آلمان بیایم. در ایران تیم فوتبال پرسپولیس که در حال حاضر بدون سرمربی است فردا پنجشنبه در آخرین بازی هفته 16 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به دیدار راه آهن تیم علی دایی می رود. حمید استیلی سرمربی پرسپولیس بعد از باخت 3 گلی این تیم برابر استقلال در 1/4 جام حذفی روز جمعه گذشته از سمت خود استعفا داد. به گزارش سایت خبر آنلاین علی سعیدلو آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی ایران قبل از تبدیل شدن این سازمان به وزارتخانه اعلام آمادگی کرد که در صورت مهیا بودن شرایط نامزد ریاست فدراسیون فوتبال خواهد شد. انتخابات فدراسیون فوتبال اردیبهشت ماه آینده برگزار می شود. و در پی احضار علی کریمی کاپیتان تیم پرسپولیس به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، سایت هواداران تیم قرمزپوش تهرانی از هواداران این تیم دعوت کرد که برای اعتراض به محرومیت احتمالی کریمی و حمایت از او در بازی پرسپولیس با راه آهن عصر پنجشنبه حضوری پرتعداد در ورزشگاه آزادی داشته باشند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله و این اخبار ورزشی ما رو به نیمه این مجله شامگاهی چهارشنبه شب میرسونه. یادآوری میکنم شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید و گزارش های بیشتری هم در اونجا هست. همکنون یکی از مهمترین تیترهای این وبسایت از تیترهای بالایی این وبسایت درباره سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی هست، درباره ابراز اطمینان رستم قاسمی از عدم حمایت عربستان از تحریم نفت ایران. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.